به پوشش بیمه‌ای و حمایت بیشتر قرار شد انشالله این اتفاق بیفته. برای بیماری اوتیسم قرار شد که خدمات در مراکز غیر دولتی هم تحت پوشش قرار بگیره به عنوان یک بیماری که به هر صورت نیاز به حمایت بیشتر داره. برای بعضی از خدمات تشخیصی تصمیم خوبی گرفته شد که پاپیلوما ویروس یا HPV خدمات تشخیصیش تحت پوشش بیمه‌ها قرار گرفت در امروز.
ادامه خبرها. محققان یک شرکت دانش بنیان دستگاه تصفیه یابی طراحی و به کشور معرفی کردند که میتواند بر اساس روش‌های مختلف آب مورد نیاز صنایع را بر اساس استانداردها تامین کند. به گفته مدیر عامل این شرکت فناور، این دستگاه میتواند آب را با 85% بازیابی به چرخه مصرف بازگرداند. آقای توکلی با بیان اینکه ساخت و نصب این دستگاه‌های نوین در کشور اجرایی می‌شود، افزود این دستگاه در کرمان نصب و به عربستان هم صادر شده. این دستگاه تصفیه آب علاوه بر تصفیه، سختی آب و همچنین انواع میکروب، باکتری، انگل، شوری، رنگ، بو و طعم بد آب را حذف می‌کند. با امضای تفاهم نامه بین رئیس گروه دارویی بنیاد برکت و معاون وزیر بهداشت ونزوئلا، اولین محموله 100 هزار دوزی واکسن کوویران برکت به این کشور آمریکای لاتین ارسال و تحویل مقامات زیربط شد. در سفر هیئت دارویی بنیاد برکت به ونزوئلا، علاوه بر بسترسازی صادرات واکسن ایرانی به این منطقه، درباره صادرات دارو و تجهیزات پزشکی کشور ما نیز با مقامات وزارت بهداشت و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه سلامت مذاکرات مفصلی انجام شد. نتایج بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که تقریباً یک نفر از هر سه کودک 14 ساله و کوچکتر تا 2 ماه پس از بهبود یافتن بیماری کرونا از نوسانات خلقی، بصورات پوستی و مشکلات تمرکز رنج می‌برند. نتایج این بررسی‌ها که بر روی بیش از 44,000 کودک کمتر از 14 سال انجام شده نشان می‌دهد که 40% کودکان 3 ساله و کوچکتر مبتلا به بیماری کرونا علائم بیماری را برای بیش از 2 ماه داشتند، در حالی که 38% کودکان 4 تا 11 ساله علائم بیماری کووید طولانی مدت را تجربه کردند. محققان عقیده دارند تأثیرات کامل کرونای طولانی مدت مشخص نیست و لازم است تحقیقات بیشتری برای درک کامل علت و نحوه درمان آن انجام شود. متخصصان اعلام کردند که علائم رایج کرونای طولانی مدت شامل خستگی، مشکل در تمرکز، نوسانات خلقی و مشکلات تنفسی می شود و در صورتی که اگر کودکی پس از ابتلا به بیماری کووید 19 هر کدام از علائم ذکر شده را داشت، باید به پزشک مراجعه شود. پژوهشگران دانشگاه صنعتی نانیانگ و مؤسسه فناوری فدرال زوریخ در پژوهش مشترکی فیلترهای ارزان قیمت برای تصفیه آب ابداع کردند که با استفاده از زایعات گیاهی ساخته شده. پژوهشگران برای تولید این فیلترها از پروتئین استخراج شده از کنجاله بادام زمینی و دانه‌های روغنی آفتابگردان استفاده کردند. بر اساس محاسبات دانشمندان، تنها 16 کیلوگرم از پروتئین آفتابگردان برای تصفیه حجمی از آب معادل 1 استخر شنا که به سرب آلوده شده مورد نیاز است. جمعی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس به مناسبت 35مین سال روز بمباران شیمیایی سردشت و هفته حقوق بشر آمریکایی در موزه صلح تهران گرد هم آمدند. گزارش همکارم رهنما از این گرد همایی.
در میان اهالی این جمع هستند کسانی که حدود 4 دهه قبل سرنوشتشان کمی متفاوت رقم خورد. ماجرا مربوط به زمانی است که رژیم بعث برای تغییر دادن معدلات جنگ به استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو آورد. حملاتی که در نهایت منجر به شهادت 10,000 نفر و جانبازی 10,000 نفر شد. اسدالله محمدی هم یکی از جانبازانی است که در عملیات کربلای 5 هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.
چند تا هواپیما وارد منطقه شد و چند دقیقه بعد بوی سیر تو منطقه استشمام شد. خیلی بیحال شدیم. آب گرم نبود دیگه، با داد و فریاد دوش آب سرد گرفتیم.
میگوید ریه ها و چشم هایش آسیب دیده، اما چون از جنگ برایش به یادگار مانده،
یکی ریه‌مو، یکی چشمامو خیلی بیشتر از اعضای دیگه بدنم دوست دارم.
اسدالله تنها یکی از 67,000 جانباز شیمیایی است که جنگ برایشان هنوز ادامه دارد. صبح و شب با عوارضی که در بدنشان است مبارزه می کنند.
من که دیگه حالا دیده چشم هم دست دادم و یکی از ناراحتی هایی که واقعا ما رو همیشه هر روز و هر ثانیه عذاب میده همین مشکلات تنفسی مونه.
اکثرا من کابوسینا میبینم تو خواب، عملات شیمیایی میبینم، یه ساعت دو ساعت خوابم میبره، بعد تنگ نفس شروع میشه.
در این میان تصویر جانبازانی هم بود که البته مهر شهادت در شناسنامه‌شان خورده. همسر احمد زنگی آبادی میگوید 8 سالی میشود که همسرش شهید شده.
شب‌هایی بوده که ایشون اصلا نتونستن دراز بکشن، یعنی سالها نشسته خوابیدن.
میگوید برای دیدن دوباره همسرش دلتنگ شده.
فقط یک لحظه دیگه ایشون رو ببینم.
اما وقتی به اینجا می آید کمی آرام می شود.
من این موزه صلح رو دوست دارم، چون وقتی میام واقعا صدای نفسش تو این موزه پخش میشه.
محمد جواد رهنما، خبرگزاری صدا و سیما.
معاونت عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی اعلام کرده دانشجویان در قالب اردوهای جهادی فراگیر از نیمه دوم تیر ماه به مناطق کم برخوردار اعزام می شوند. علاوه بر دانشجویان، فعالیت گروه‌های جهادی دیگر نیز این روزها پس از محدودیت کرونایی رونق بیشتری گرفته و برخی از آنها به خدمات رسانی ورای مرزها نیز مشغولند، مانند انجمن خودجوش پزشکان صلح و سلامت ایران.
تعدادی نوزاد آفریقایی در اتاق نوزادان بیمارستانی در سنگال به جز تولدشون در یک روز یک وجه اشتراک دیگه هم دارن. پزشکشون یک خانم ایرانیه، یکی از اعضای انجمن پزشکان صلح و سلامت ایران. خانم بهجت متخصص جراحی زنان.
به مدت 2 هفته به کشور سنگال اعزام شدیم برای خدمت و کمک به هم نوعان و هم کشان خودمون.
سفر او به سنگال در همراهی با یک گروه 23 نفره بوده، جمعی متشکل از پزشکان متخصص و فوق تخصص ایرانی.
روانی هستم، فوق تخصص گواهش.
آقای مشکینی، جراح مغز و اعصاب.
در چندین عمل و ویزیتای درمانگاهی شرکت داشت.
در سنگال پیچیده ترین جراحی ها تو جزئی ترین وظایف درمانی رو انجام دادند. بیمارستان های مرکزی شهرهای مختلف سنگال رو یک به یک سر زدند برای معاینه و درمان و البته یک هدف اصلی تر. آقای چینیگرزاده، مسئول انجمن پزشکان صلح و سلامت.
اولا ظرفیت های پزشکی موجود در ایران رو به دنیا معرفی بکنیم. دوما ارتباطات خوبی رو با نخبگان و اساتید و دانشجویان برقرار بکنیم.
نزدیک به 10 سال از شروع به کارشون میگذره.
از همین مناطق محروم داخل کشور شروع کردیم، از همین جنوب تهران.
کشورهای همسایه مقصد بعدی اقدامات انسان دوستانه این گروه بوده.
تیم‌های مختلفی رو به عراق اعزام کردیم.
حالا هم بعد از مدتی وقفه با فروکش کردن تب کرونا سفرهاشون رو دوباره از سر گرفتن. میگن ارتقای سطح سلامت مناطق محروم اولویتشونه. محرومیت داخل باشه یا خارج، تیمشون رو تکمیل میکنند و سفر. خانم درهم بخش، پزشک عمومی.
از کشور ایران پزشکان ما دعوت کردن برای راه اندازی این بیمارستان و ما هم هرچی که در توان داشته باشیم، خودم هم به شخصه و دوستانم همینطور، همکارانم همینطور.
نگاه آرام و قدرشناسی بیماران رو خیلی از پزشکان این گروه در گوشی هاشون ثبت کردن، شاید برای اینکه دستاورد سفرهای درمانیشون به مناطق محروم رو برای خودشون موندگار کنند. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتون. عصر خوش. خدا نگهدار.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. ادسان کلینیک چاقی .102 آدرس ما در شبکه‌های اجتماعیه. اگر شما هم می‌خواید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشین، در زمان پخش برنامه پیام بدید به سامانه پیام کوتاه 30102. روند روبه رشد و هشدار دهنده چاقی و اضافه وزن و پیامدهای زیانبار اون از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها، نارسایی کبد و کلیه و سکته‌های مغزی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود 2 میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاق هستند. از سال 1980 شیوع چاقی در 70 کشور جهان دو برابر شده. همچنین آمارهای رسمی نشون میدن که در حدود 52% خانم‌ها و 40% مردان ایرانی در سنین 18 تا 64 سال اضافه وزن دارند یا چاق هستند. و اما دوستان، نکته مهم این که محققان اعتقاد دارند سبک زندگی مهمترین عامل در ابتلا به چاقی و اضافه وزنه. برای کنترل اضافه وزن و چاقی هم باید سبک زندگی رو اصلاح کرد. اگر شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران برنامه کلینیک چاقی اضافه وزن دارید یا چاق هستید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. خواهش میکنم در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو ارسال بکنید به 30102. کارشناسان این هفته جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر سید شهاب بنی هاشم، روانپزشک. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر الهام موسوی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام، انشالله که سلامت باشید. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی متشکرم. و اما مهمان این هفته کلینیک چاقی رادیو سلامت خانم اعظم سلطانی هستند.
اعظم سلطانی هستم، قدم 165، وزنم هم 75. سالا اقدام به رژیم غذایی نکردم، اصلا اراده ندارم. اتفاقا خیلی دلم میخواد به وزن ایدئالم برسم، ولی پیش نیومده که شروع کنم به صورت جدی. نداشتن اراده. یه دونه دختر دارم. نه، مجرد بودم حدودا 56 کیلو بودم، خیلی کمتر بودم. متاسفانه اهل ورزش نیستم. بله، رام دوره برای باشگاه رفتن و وقتم ندارم. کارهای خونه و رسیدگی به بچه و اینا یه خورده سخته برام. وقت آزاد ندارم. یه مقدار احساس کسل بودن، یا چجوری بگم، بی انگیزه بودن. حله حوله نه، نمیخورم. دوست ندارم حله حوله. من بیشتر برنجی خیلی دوست دارم، متاسفم. غذای برنجی زیاد میخورم. پلویی.
خانم سلطانی سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم،
خسته نباشید. ممنونم خانم سلطانی. 165، 75، 56 کیلو هم بودی؟
بله بله، شاید.
چقدر عالی. آقای دکتر نوروزی بفرمایید. خواهش میکنم.
خب سلام عرض میکنم خانم سلطانی، امیدوارم که خوب باشین. فقط بفرمایین که سنتون رو به من میفرمایین، چند سالتونه سرکار خانم؟
41 سالم.
41 سالتونه، بله. و گفتین که قبل از اینکه قبل از ازدواج وزن حدود 56 کیلو داشتین و یک بار هم حاملگی.
بله.
بله. الان دارو چیزی مصرف میکنید به هر دلیلی؟
بله، داروی قلب مصرف میکنم.
بله.
هم فشار خون صبح مصرف میکنم.
بله.
بعد یه دونه برای کبد چربم، البته کلیک هست داروی گیاهی، حالا یه روز درمیون یه شب درمیون میخورم.
استفاده میکنید؟ بله
بله.
بفرمایید که داروی قندتون چی استفاده میکنید سرکار خانم؟
بیزوپرولول 2.5 هستش.
بله. خب این که برای فشار خونتونه، گفتین که قندم دارید ظاهرا، درسته؟
نه گفتم ناراحتی قلبی.
آها قلبی، ببخشید من فکر کردم که
من ها قند شنیدم. بله بفرمایید.
بسیار خوب. فعالیت بدنی چطوریه؟ ورزش، قدم زدن، اینجور چیزا رو که گفتین که وقتشو نمی‌کنید خیلی داشته باشید.
والله یه خبر خوب می‌خوام بگم، اتفاقا از دیروز استارتشو زدم.
بله.
انشالله خدا بخواد روزهای زوج می‌خوام برم باشگاه شنیدم نزدیکی خونمون دایر شده. دیروز اولین جلسه بود رفتم.
خب خیلی هم خوب. حالا خانم دکتر موسوی هم در این رابطه ما رو راهنمایی میکنن. خب من یه توضیح بدم خدمتون خانم سلطانی. الان با قد 165 سانتی متر وزنتون حدود 75 کیلو هستش. قبل از ازدواج وزن 56 کیلو رو داشتید. بخوام بر اساس حالا نسبت قد به وزن و مسائل آنتروپولوژیکی خدمتتون بگم، الان وزن مناسب شما باید حد اکثر 62 کیلو باشه، یعنی یه چیزی حدود 13 کیلو اضافه وزن دارید الان شما. شما جزء اون دست افرادی هستین که به اضافه وزن و به چربی اضافه خیلی حساسین، برای اینکه برای یه خانم 41 ساله‌ای که یک بار حاملگی داشته و الان فشار خون داره و دارو برای فشار خون داره استفاده می‌کنه و کبد چرب داره قابل نیستش. این نشون میده که بدن شما به چربی اضافه، به وزن اضافه حساس هست و الان کاهش وزن شما فقط برای مسائل ظاهری و مسائل تناسب اندام نیست، بلکه برای مسائل سلامتیتون است. اگه شما الان وزنتون رو پایین نیارید دو تا اتفاق میفته. اولی که وزنی که بالا هست تمایل داره بالاتر بره، یعنی وزن شما همینطوری هر با روندی که من میبینم هر دو سال یه بار 2 کیلو 1.5 کیلو وزنتون بالا میره. حالا به سن هلوهوش 45 سالگی میرسین و این افزایش وزن ها به خاطر تغییرات هورمونی که مربوط به تغییرات یائسگی هستش که معمولا از سن 47 48 سالگی این تغییرات شروع میشه بیشتر خواهد شد. یعنی خود اونها هم به عنوان یک عاملی اضافه میشن به این برنامه افزایش وزن شما که میبینین که وزنتون چشم به هم زدید رفتین روی لیگ 83 84 کیلو و اون موقع هستش که شما میبینین یواش یواش بعد داروی بیشتری برای فشار خونتون مصرف بکنید، قندتون بالا خواهد رفت و کبد چربم از گرید 1 فعلی میشه گرید 2 یا حتی گرید 3. پس الان بعد ما یک کاهش وزن داشته باشیم. کاهش وزن 13 کیلویی رو من در مدت 1 سال برای شما در نظر میگیرم. مرحله اول یک کاهش وزن حدود 7 کیلویی برای شما به نظر من مناسبه، یعنی تارگت یا هدف 68 کیلو رو میذاریم. تقریبا توی یک برنامه واقعا 3 تا 3 هفته هر 3 هفته حدود 2.5 کیلو میتونیم وزن شما رو کم بکنیم. منتها وزن شما چون شما هم کبد چرب دارید خانم و هم فشار خون، حتما باید به صورت یک برنامه تخصصی برای رژیم غذاییتون، برای فعالیت بدنیتون باید حتما داشته باشین. اما به هر حال یک برنامه ساده ای من میبینم. ما الان در مناطق شهری کشورمون شیوع چاقی و اضافه وزن یک چیزی حدود 65%، یعنی از هر 100 نفر 65 نفر دچار چاقی و اضافه وزن هستن. پس من یک چیز خیلی شایعی هستش. بدترین کار برای این چاقی و اضافه وزن اینه که ما رهاش بکنیم، هیچ کاری واسهش نکنیم. اما با رژیم گرفتن، با یک رژیم اصولی به راحتی شما میتونید وزنتون رو بیارین پایین. شما اگه وزنتون 8 کیلو کم بشه، ما قانونی که داریم اینه که به ازای هر 5 کیلو کاهش وزن فشار خون حدود 1 سانتی متر جیوه، حالا بگم که به صورت ساده 1 درجه میاد پایین. یعنی اگه فشار خون تو مثلا 15/8 باشه، روی 8.5 باشه، با 5 کیلو کاهش وزن فشارتون میشه 14/7.5-8 که عدد خیلی زیادی هستش. با هر 5 کیلو کاهش وزن فشار از روی مفاصل زانو کمر کم میشه و خود این خیلی باعث میشه که تحرکتون راحت تر باشه و به اضافه این معمولاً کبد چرب اثر ارتباط مستقیمی با میزان وزنتون داره. پس الان فقط وزن برای مسائل تناسب اندام نیست خانم، بعد حتما برای اینکه وضعیتتون بدتر نشه، وضعیت متابولیکیتون بدتر نشه و همچنین این عوارض فشار خون و کبد چرب بهتر بشه، بعد حداقل در مرحله اول 7 کیلو وزنتون کم بشه.
سوالی دارید خانم سلطانی؟
جانم
سوال دارید بپرسید، خواهش میکنم.
میخواستم ببینم برای رژیم غذایی چیکار باید کرد؟ آیا فقط نخوردن مثلا برنج و کم کردن مثلا غذاهای نونی و اینا، مثلا نخوردن نشاسته و اینا چقدر میتونه تاثیر داشته باشه یا نه؟ خیلی ها میگن فقط ورزش بدون رژیم کافیه چون میسوزونه اون کالری اضافه رو.
بین خانم، برای کاهش وزن رژیم غذایی پایه اصلی برنامه کاهش وزنتون خواهد بود. یعنی شما باید خیلی ساده ورودی غذا یا ورودی کالری کم بشه و این ورودی کالری باید به صورت متناسب باشه. اینجور رژیمی که شما بگید من کلن از فردا میخوام نون از زندگیم حذف بکنم، از فردا من دیگه نمیخوام لب به برنج بزنم، نه، اینها رژیم‌های درستی نیستش. بگید که از فردا میخوام مثلا هیچ میوه‌ای نخورم، اینها رژیم‌های درستی نیستش. شما در مرحله اول یک رژیم با کالری کم، که این کالری باید از تمام دسته‌های غذایی باشه و این رژیم باید طوری باشه که تمام بدن ما به هر حال نیاز داره به مواد نشاسته‌ای، نیاز داره حتی به مواد قندی، نیاز داره به مواد پروتئینی، ویتامین‌ها، املاح، کلسیم باید به بدن ما به میزان کافی برسن. شما بیاین یکی از این غذاهای اصلی رو همینطوری حذفش بکنین، این منجر به این میشه که شما یک سری کمبودهای دیگه پیدا می‌کنید. شما می‌بینید بعد از یه مدتی مثلا اون تراکم استخوانتون ضعیف‌تر میشه، بعد از یه مدتی حجم عضلاتتون تحلیل میره و مشکلاتی مثل نمیدونم درد پشت، درد پا و اینجور چیزا رو ممکنه پیدا بکنید یا ریزش مو پیدا بکنید، خیلی ساده پوستتون افت پیدا بکنه. بنابراین بعد یک رژیم متعادل باشه و همیشه من اینو میگم رژیم غذایی یک درمان هستش و برای درمان باید حتما شما به یک متخصص، حالا یک متخصص تغذیه، کارشناس تغذیه، بعد حتما شما مراجعه بکنید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. خانم سلطانی سوالی داشتیم، بفرمایید.
بله من پشتم دقیقاً وسط دو تا کتفم
بله
خیلی درد میکنه، یعنی تقریبا 24 ساعته درد میکنه، یه شبایی اصلا نمیذاره بخوابم. بعد رفتم و دنبال درمانش سونو و آزمایش و اینا، گفتن چیزی نیست، فقط سونوم نشون داد که کبد چرب گریده یکه، یعنی هنوز تو مرحله هشدار هستش، که گفتن ربطی به درد پشتت نداره، ولی هنوز معلوم نشده. حالا شل کننده عضلات هم زدم، تزریق کردم برام، ولی هیچ تأثیری نداشته. میخواستم این از آقای دکتر سوال کنم.
دکتر رضی شما صحبتی دارید؟
ببینید حالا من اون چیزی که به هر حال این یک بحثی هستش که باید حتما توسط چند تا تیم پزشکی بررسی بشه، اما اون چیزی که من از لحاظ تغذیه‌ای واقعا میتونم بگم، اول اینکه باید حتما بررسی بشن که ایشون سنگ کیسه صفرا نداشته باشن. ایشون اشاره کردن که وزنشون حدود 56 کیلو بوده، الان وزنشون 68 کیلو، یک افزایش وزن 12 کیلو، حالا بگیم در مدت 15 سال 20 سال داشتن، اما خود افزایش وزن باعث ایجاد سنگ کیسه صفرا میشه و گاهی اوقات سنگ کیسه صفرا باعث ایجاد دردهای مزمن میشه که بیشتر حالت تیرکشنده به پشت هم میتونه باشه. دومین موردی که من از لحاظ تغذیه به ذهنم میرسه بحث‌های مربوط به کمبودهای ویتامین مثل ویتامین D3 هستش. کمبود ویتامین D3 خودشو به روش‌های مختلف نشون میده، طرق مختلف نشون میده. یکی اینکه زود دندون‌ها خراب میشه. شما وضعیت دندوناتون چطوریه؟ پرشدگی دندون زیاد دارید خانم سلطانی؟
بله چند تا رو پر کردم ولی سالمن، راضیم از دندون.
خب چند تا اما پرشدگی دارید؟ به هر حال ویتامین D3 خودش رو در به صورت پوسیدگی های زود هنگام نشون میده و یکی از مواردش اینه که درد در ناحیه خاص استخوانی هست. شما در اونجا چون خیلی تراکم استخوان ممکنه خوب نباشه، اینم ممکنه انجام بشه. بنابراین مصرف منظم ویتامین D میتونه مؤثر باشه و یکم حالا بازم خانم دکتر در این زمینه نظر بدن.
شما نظر
ممکنه بحث مربوط کاهش حجم بافت عضلانی که در پشت هستش ممکنه اینا هم باشه، که البته خب این رو من خیلی مطمئن نیستم.
بسیار خب، پس شما نظرتون که ممکن مشکلات گوارشی هم از زمینه سازش باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. خانم سلطانی همراه ما باشید. ما این فاصله از دوستانمون بگیریم. اینجا کلینیک چاقی رادیو سلامت هست. آدرس ما در فضای مجازی @ کلینیک چاقی نقطه 102 است. شما هم میتونید مهمان ما بشید. در زمان پخش کلینیک چاقی پیام بدید به 30102.
یک باور. نصف کردن غذا باعث کاهش سریع وزن می شود.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه کلینیک چاقی، دکتر فریبا کوهدانی هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. امشب در خدمتتونم تا در مورد یه باور دیگه صحبت بکنم، اینکه اگه ما مقدار دریافت غذامون رو نصف بکنیم کاهش وزن خیلی سریع خواهیم داشت. ببینید، این بستگی داره به اینکه وزن شما چقدره، مقدار غذای دریافتی معمولتون چقدره. اگر شما جزء آدمایی هستین که همیشه در حال رژیم بودین، خب این نصف کردن مقدار دریافت غذاتون میتونه حتی به سلامتتون ممکنه آسیب بزنه، مقادیر کافی مواد مغذی مورد نیازتون تامین نشه اینجا. و اگر اینکه خیلی پرخور بودین و در واقع میزان اضافه وزنتون هم بالا، خب وقتی شما میایین دریافت غذاتون رو نصف میکنید، ممکنه که میزان دریافت انرژی روزانه‌تون بیش از اون هدف حد اکثر 4 کیلو کاهش وزنی که برای ماه شما تنظیم میشه کاهش پیدا کنه. پس در نتیجه همیشه نصف کردن مقدار غذا نمیتونه باور درست باشه. این واقعا به شرایط ما و مقدار انرژی دریافتی ما به طور معمول بستگی داره. و در واقع اگر شما به جای این بیاین مقدار دریافت غذا رو بر اساس حالا اون برنامه‌ای که براتون تنظیم میشه کاهش بدین، یعنی حالا از همه غذاهایی که میخوردین کم بکنین، این یه عمل کرده درسته، به شرط اینکه بازم برنامه غذایی شما از قبل برنامه غذایی درستی باشه. مثلا کسایی که عادت دارن که فست‌فود زیاد میخورن، شیرینی زیاد میخورن، حله حوله زیاد میخورن، خب نصف کردن اینا هم باز خیلی به شما کمک نمیکنه. شما باید این بخش از عادات غذاییتون رو سعی کنید که تا اونجایی که براتون امکان داره محدودش کنید. پس این باور همیشه نمیتونه باور درست باشه. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه که افتخار حضور دارم خدمت شما رو داشته باشم. خدا نگهدارتون. خانم اعظم سلطانی مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت هست، ما تلفنی در خدمتشون هستیم. صحبت آقای دکتر نوروزی رو و توصیه های ایشون رو شنیدیم. اما سرکار خانم دکتر موسوی، متخصص پزشکی ورزشی. خانم دکتر بفرمایید، میخواید که از همین مشکلی که خانم سلطانی مطرح کردن شروع کنیم؟ حالا نظر شما چیه؟ دردی که میگم بین دوتا کتف دارم و همچنان ادامه داره، گاهی وقتا هم نمیتونن بخوابن از شدت درد. بفهم.
اول که سلام عرض میکنم خدمتتون خانم سلطانی.
سلام.
سلامت باشه. من اول اگر اجازه بدید دو تا سوال رو بپرسم و بعد حالا سوالی که خانم سلطانی مطرح کردن رو صحبت بکنیم در موردش. یکی این که شما گفتین یه دختر دارین، درسته؟
بله.
من بپرسم چند سالشونه؟
12 سالشونه.
یعنی بارداری شما مال 12 سال پیش بوده.
بله.
و اینکه گفتین الان از یک جلسه هست که شروع کردین باشگاهتون رو و یک یعنی قرار روزهای زوج برید باشگاه و یک جلسه‌اش رو رفتید، درسته؟
بله.
بگین باشگاه قراره که برین چه ورزشی انجام بدید، یعنی طرح و برنامه خاصی دارید، برای رشته خاصی ثبت نام کردید یا فقط قرار برین از ابزار و وسایل اونجا خودتون استفاده بکنید؟
متاسفانه دستگاه چیزی نداره، فقط ایروبیکه.
ایروبیک. ایروبیک یعنی چی کار میکنید؟